بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 سطر 6. ثم قال فالمعقول فی النفس من الانسان هو الذی هو کلی و کلیته لا لأجل انه فی النفس بل لأجل انه مقیس الی اعیان کثیره. ما از ابن سینا نقل کردیم که طبیعت اگر معروض کلیت واقع شود می شود کلی، و توضیح دادیم که جایگاه کلی ذهن است نه خارج. در خارج کلی تحقق ندارد، فقط در ذهن تحقق دارد. الان می خوام بیان کنیم که اون صورتی که در ذهن موجوده و ما اسمشو کلی میذاریم به چه حیث کلیش مینامیم. در ضمن این بحثی که میکنیم معلوم میشه که اون صورتی که در ذهن ما هست به یک حیث شخص است و به یک حیث کلی است، و این دوتا یعنی حیث کلیت و حیث شخصیت با هم جمع می شوند بدون این که تنافی وجود داشته باشه. توضیح بحث اینه که این صورتی که در ذهن ما هست همون طبیعته که برش کلیت عارض شده، ولی بالاخره در یک ظرفی واقع شده که اون ظرف شخصه، یعنی در ذهن من که شخص واحدم حاصل شده یا در ذهن شما که شخص واحدی حاضر شده. بنابراین در یک ظرف شخصی حلول کرده، به این مناسبت خودش می شود شخص. بالاخره یه فردی از صورته، یه فردش در ذهن من آمده، یه فرد و یه شخص هم در ذهن شما آمده، و اون شخص با این شخص فرق داره، پس می شن دو تا شخص. خود صورت رو به ما این که در نفس حاضر شده این ملاحظه کنید بهش میگید یک شخصه، اما این صورت قابل صدق بر کثیرین است، یا به تعبیر دیگه قابل اضافه شدن به کثیرینه و میتواند مصادر کثیری رو نشون بده. از این جهت ما بهش میگیم کلی. حالا گاهی مصادر کثیری رو نشون میده که در خارج هم هستند، مثل انسان که نشون میده مصادری رو که در خارج هم، یا گاهی هم نشون میده مصادری رو که فقط وهمی و فرضی هم، مثل اون بیت مسبح که قبلا گفتیم، یعنی اتاقی که 7 دیوار مساوی با هم داشته باشه که گفتیم در خارج موجود نیست، ولی بالاخره اون چه که در ذهن ماست می تواند تطبیق کند بر افراد متوهم و بر افراد خیالی و ساختگی. اون مهم نیست که حالا افرادی که این صورت ذهنی ما برش تطبیق میکنه و ازش حکایت میکنه افراد واقعی باشن یا افراد وهمی باشن، اون مهم نیست. بالاخره همین اندازه که این صورت بتواند حکایت کند از اون امور و بتواند تطبیق شود بر اون امور، ما بهش میگیم کلی. بنابراین روشن شد که صورتی که در ذهن ما میاد به حیث این که صورتی است موجود در ذهن شخصی می شود شخص، و به حیث این که می تواند حکایت کند از امور کثیره می شود کلی. دقت کنید ما چطور شد که وارد این بحث شدیم. نظام بحث ما اینطور بود، گفتیم کلی در خارج موجود نیست بلکه در ذهن موجوده. نتیجه‌ای که از ما باعث قبلی گرفتیم این بود که کلی در ذهن موجوده. کلی در ذهن موجوده یعنی همون صورت، همون صورت ذهنی میاد تو ذهن. اگر صورت ذهنی آمد توی ذهن، ما یک موجود ذهنی داریم. اون وقت سوال میکنیم که این موجود ذهنی چه وصفی دارد. جواب میگیم هم وصف شخصیت دارد هم وصف کلیت دارد. شخصیتش به اون لحاظ، کلیتش به این لحاظ، و چون دو لحاظ مختلف هست اشکالی نداره که این شی هم شخص باشد هم کلی باشد. شخصیت و کلیت با یک لحاظ در یه جا جمع نمی شوند، ولی با دو لحاظ در یه جا می تونن جمع بشن. ابن سینا برای اینکه مشکل اجتماع پیش نیاد اینطور بیان میکنه، میگه که شما یک کلی رو میتوانید به یک حس نوع قرار بدید، به یک حس جنس قرار بدید، در حالی که نوع حس قسیم هم، نوع جنس قسیم هم و با هم جمع نمیشون، ولی شما میتوانید در یک کلی نوعیت رو و جنسیت رو جمع کنید منطبق به دو حس و به دو لحاظ. مثلا بگید این کلی چون تحت کلی فوق است نوع است، چون صادق بر کلیات مادون خودش هست جنس است. مثلا حیوان چون تحت جسم نامی قرار گرفته نوع، نوع اضافیه، و چون صادق بر فرس و انسان و کذا و کذا است جنسه. پس یک کلی رو میتوان هم جنس قرار داد هم نوع قرار داد، و این دوتا قسیم هم رو در یه جا جمع کرد، زیرا که لحاظ لحاظ واحد نیست، دو لحاظه، من حیثی می شود جنس، من حیثی می شود نوع. همونطور که یک کلی رو می شود به دو حیث جنس و نوع قرار داد، یک امر رو هم، یعنی یه صورت ذهنی رو می شه به دو حیث هم شخصی قرار داد هم کلی، به حیث این که موجود در ذهن شخصی می شود شخصی، به حیث این که ناظر به افراد خارجی است و حاکی از افراد خارجی و کثیری نمیشه کلی، و هیچ ایرادی در این زمینه نیست. این حرفیست که ابن سینا گفته و ما هم داریم نقلش میکنیم. حالا ما چرا این کلام ابن سینا رو نقل میکنیم بعدا خواهیم گفت. نوع اضافی، بله نوع اضافی جنس هم میتونه باشه، ولی نوع حقیقی جنس نمیشه، چون نوع حقیقی یعنی صادق بر متفقات، جنس یعنی صادق بر مختلفات. یک شیء رو نمیشه هم صادق بر متفقات دید هم صادق بر مختلفات دید. صفحه 53 سطر 6 سم مقاله، یعنی ابن سینا اینجوری گفته در همون فصل دوم از مقاله پنجم، گفته فل معقول و فل نفس، نه که بحثش رو رسون به این که کلی امریست معقول و امریست فی نفس و ذهن. حالا داره ادامه میده، فالمعقول فی نفس، اونی که در نفس ما تعقل شده من الانسان، هو الذی هو کلیون، او کلیست. این تقریبا نتیجه مباحث قبله. حالا و کلیت او شروع در همین بحثی که الان عرض کردم که این صورت ذهنیه هم کلیست هم شخصیست، کلیتش به این اعتبار است، شخصیتش به اعتبار دیگه. و کلیت او یعنی کلیت این امر معقول، لال اجل این است که این امر معقول در نفس قرار گرفته و در ذهن قرار گرفته، به این جهت اگر حسابش کنی می شود شخص، چون در نفس شخصی واقع شده پس باید شخص شود، به این جهت کلی نشده، بلکه کلیتش به این جهت است که انه مقیسون الی اعیان کثیرتن موجودت او متبهمت، چون این معقول مقیس است به اعیان یعنی اشخاص کثیره، به این جهت کلیست. حالا فرق نمی کنون اشخاص کثیره موجود باشن در خارج یا موجود نباشن متبهم باشن. مثلا در انسان گفتیم اشخاصش در خارج موجوده، در اون بیت مسبع گفتیم که اشخاص در خارج موجود نیستن. بله حکمها این موجودتن او متبهمتن جمله مترجت، یعنی سبا امکانت این عیان کثیره موجود هستن و متبهمتن، جمله مترجت بعد از متبهمتن تمام میشه، حکمها مربوط میشه به اون قبل. انهو مقیسون الى عیان کثیره، ای که حکم اون عیان کثیره این در اون کلی حکم واحدون، اون عیان کثیره در پیش اون کلی حکم دارن، یعنی همشون به طور مساوی تحت اون کلی مندرجه. از این حیث اون معقول فی النفس می شود کلی، اما من حیث ان هذه الصوره، هذه الصوره یعنی همون معقول که یک صورت عقلی بود، از این جهت که اون معقول هیئتون فی نفس جزئیتن، از این جهت که یک هیئتی است و یک کیفیتی است و یک عارضی است بر نفس جزئیه، نفس شخصی و جزئی، فهیه این صورت هم که در نفس جزئی حلول کرده و بر نفس جزئی عارض شده احد و اشخاص العلوم و تصورات یکی از اشخاص میشه، منطقه اشخاص علوم یا تصورات. بین علوم و تصورات فرقی نیست، جز این که علوم شامل تصدیقات هم میشه، شامل تصورات هم میشه. در اینجا علوم رو چون ممکنه اون امر کلی که من در نظر گرفتم ممکنه قضیه باشه، ممکنه هم از مفرد باشه. اگر مفرد باشه دیگه تحت تصورات داخل نمیشه، تحت علوم داخل میشه. ولی نوعا اون چه که کلیاتی که ما در ذهنمون میاریم متصورن، تصدیقی نیستن، تصوری هن. لذا پشتر علوم از تصورات رو گفت که اصف خاص بر آن بشه، ولی فرقی تقریبا نیست. منظورش اینه که اهد و اشخاص تصورات، اگر یه وقتی تصدیقی هم پیدا شد وقت اهد و اشخاص علوم میشه گفت، ولی نوعا اهد و اشخاص تصورات.
این توجیه تصورات
رو
من آن بگیم تا با علوم یکی بشه،
تصورات رو من آن بگیرید با علوم یکی بشه، نم شدنی اشکالی نداره، اینا هیچ کدوم اشکال نداره. اصل آن بر آن بگیرید، اصل تفسیر بگیرید، هر دوش درست. من خواستم توجیه کنم، نه که لفظ او آورده بود. از اولش هم میتونستم بگم تفنن در عبارته، خوبم بود، حرف خوبیه، تفنن در عبارته. اون توجیهات هم نکنیم، نه توجیهی که من کردم، نه توجیهی که شما اشاره کردید. بگیم تفنن در عبارته، با لفظ او آمده. اما خواستم همه بر تفننش نکنم، یه توجیهی کردم. و کما ان شی به اعتبارات مختلفت یکون جنسا و نوعا، فکذالک به حسب اعتبارات مختلف یکون کلیه و جزئیه. روشنه؟ یه شی رو میتونید به اعتبارات مختلف جنس قرار بگید، نوع قرار بگید، با اینکه جنس و نوع قصدی هم در یه جزم میشن، اما با دو اعتبار میتوانید در یه جزمشون کنید. همچنین یک شی رو به حسب اعتبارات مختلف میتونید کلی و جزئی قرار بگید، چه اعتبارات مختلف. این از خودش توضیح دادن یه روشنه دیگه، بیشتر از این لازم نیست توضیح داده بشه. همین حیث بیان همین مطلب قبل، یه بیان وسیع‌تری واضح‌تری از این همین حیث، این که این صورتی که در ذهن ما آمده که ما ازش تعبیر کردیم به معقول فی النفس، از این حیث که این صورت، صورت ما فی النفس یه صورتیست در نفس، من صور نفس، یکی بالاخره یکی از صور نفسه، یکی از صوریست که در نفس تصور شده. از این جهت فهیه، یعنی این صورتی که در ذهن ما و در نفس ما آمده، فهیه جزئیتون، جزئیت چون شخصیست که در، چون صورتیست که در یک ظرف شخصی واقع شده، از خودش هم میشه شخص. و من حیث اینها مشترکن فیها، از این جهت که این صورت مشترکن فیها، کثیرون درش مشترکن، فهیه کلیتون، این صورت به این لحاظ میشود کلی، چون صادق بر کثیرینه و حاکی از کثیرینه، به این جهت میتوانید کلی قرارش بدید. علا احد الوجوه الثلاثه التي بینا فی ما سلف، این وجوه الثلاثه‌ای که در ما سلف گفتیم عبارت از همون مطالبی است که در صفحه 50 به کتاب ما، یعنی 4 صفحه قبل گذشت. در 4 صفحه قبل اینطور گفتیم، عبارت ابن سینا این بود: ان الکلی یقال علا وجوه ثلاثه، فیقال کلی للمعنا من جهت انه مقول به فرق کثیرین، یک، و یقال کلی للمعنا اذا کان جایزا ان یحمل علا کثیرین، این دو، و یقال کلی للمعنا الذی لا مانع من تصوری ان یقال علا کثیر، سه تا معنای، سه تا معنا برای کلیت گفتیم. این سه تا معنا هر کدوم رو لحاظ کنید، این صورت رو با هر کدوم از این سه معنا لحاظ کنید، میشه صورت کلی. اگر چه شخص است و اون حیثی که گفتیم، ولی کلی است از این جهت که کثیرون درش مشترکند و اشتراک هم به یکی از اون سه چیزی که قبلا گفتیم، الا احد الوجوه الثلاثه که بیان نافی مثلث، یعنی گفتیم یا صورتی است که بالفعل صادق بر کثیرینه، یا صورتی است که می تواند صادق بر کثیرین باشد ولو کثیرین وجود ندارد، یا صورتی است که اگر تصور کنید صدقش را بر کثیرین، من از این تصور نمی کند. پاورقی چونم اشتباه نوشته، پاورقی این وجوه ثلاثه رو معنا کرده و اشتباه معنا کرده. پس من هست و انها، یعنی از این جهت که این صورت مشترکون فیها کثیرون و اشتراکشون به یکی از این سه نفس گذشت، از این جهت فهیه کلیتون، این صورت کلی. پس این صورت هم کلی هم شخصی، اما شخصی به اعتبار اون، کلی به اعتبار دیگه. من هست این نهاده صورت، صورت ما فی نفس، من صورت نفس،
ما اضافه داریم،
چون چی داریم شما؟
ما فی نفس، ما من صورت نفس.
همین هست صورت، صورت، صورت ما فی نفس، من صورت نفس. ما نه، ما دیگه نداریم دوباره، همچه که میخونه ببارد همین هست این نهاده صورت، صورت ما فی نفس، من صورت نفس. و یه جزیتون ما اصلا وجودش هم نیست که مزاحمه، اگر داشتین خب داری خط بزن. خب ولا تناقض بین هذین الامرین، ابن سینا میگه تناقض بین این دو امر نیست که یک شی هم شخصی باشد هم کلی باشد، منتها به یه حیث شخصی و یه حیث دیگه کلی. لأنه لیس یمتنع اجتماع ان تکون الذات الواحده تعرض لها شرکتون بالاضافه الی کثیری، مانعی نیست که یک ذات معروض شرکت بالاضافت الی کثیرین باشد، که ذات واحده و در این حال نسبت به کثیرین مشترکه، یعنی کثیرین در او مشترکند و او بر همه این کثیرین قابل حمله. دقت کنید عبارت ابن سینا رو کلمه اجتماع داره، اجتماع همیشه بین دو چیزه، بهشون این دو چیزو در این عبارتش مشخص نکرده، بعدش هم مشخص نمی کنه. ولی تو همین عبارت تو کوتاهشون دو چیزو ذکر کرده، یک از ذات الواحده، دو تعرض لها شرکتون، ذات واحد است و در اینها شرکت را جارت شده، که هم واحد است هم شریک، هم واحد است هم مشترک، یعنی هم شخص است هم کلی، داره جمع میکنه بین واحد بودن و بین شرکت داشتن. اون دیگه نگفته اجتماع بین این و بین این، تعبیر ابن سینایی کرده، تعبیر ابن سینایی میدین یعنی چی؟ یعنی تعبیر واضحی نکرده. کلمه اجتماع اختصار میکنه که بگیم اجتماع بین کذا و کذا، ایشون بین و بین رو نگفته، بلکه گفته ذات واحد معروض شرکت شود، که هم واحد باشد هم مشترک فی باشد، هم شخص باشد هم کلی باشد. این دوتا رو با هم جمع کرده، منتها تعبیری که کلمه بین و بین توش بیاد نگفته. ممتنه نیست که جمع بشود ذات واحد بودن و معروض شرکت بالاضافت الی کثیرین شدن. اینطوری من دارم معلوم میکنم که کلمه اجتماع درست باشه. چرا مانعی نیست؟ چرا این ذات واحد بودن با مشترک بودن بین کثیرین جمع میشه؟ زیرا اصلا شرکت معناش همینه، بیم میگه اصلا شرکت معناش همینه، نه تنها مانع نداره بلکه باید اینطور باشه. وقت توجه کنید چجوری بیان میکنه، میگه که شرکت امریست اضافی، خودشه نمیتونه بگی شریکه یا شریک نیست، باید ببینید نسبت به چیزهای دیگه صادق هست یا صادق نیست. اگر نسبت به چیزهای دیگه صادق شد میفهمید که اون چیزها در این شریک هست، اون چیزها با هم دیگه در این شریک هست. مثلا زید و عمر و بکر و خالد و اینا همه با هم در انسانیت شریک هست، پس معلوم میشه که انسان شرکت دارد بین این افراد. اصلا همیشه شرکت در مقایسه درست میشه، میگیم این شی نسبت به اینها مشترک هست، یا اینها در اون شی با هم شرکت دارن، همیشه مقایسه درست میشه در شرکت و بدون مقایسه ما شرکت نداریم. این یه مطلب. مطلب دوم، اگر ما الف رو با چیزی مقایسه کردیم، فقط با همون یه چیز، بعد آمدیم ب رو با چیز دیگه مقایسه کردیم، فقط با همون یه چیز دیگه، بعد جیم رو با یه شعه سبومی فقط با همون شعه سبوم مقایسه کردیم، حال چدا؟ خب مقیس هامون شدن متعدد، مقیس الهی هامون هم شدن متعدد، اصلا شرکتی درست نمیشه. اینجا هم شرکت درست نمیشه، چون درست قیاس هست. دقت کنید، در شرکت گفتیم قیاس معتبره، ولی حالا میخوام بگیم چه نوع قیاسی. اینم یه قیاسه که الف رو با این شی قیاس کنیم، ب رو با شی دوم قیاس کنیم، جیم رو با شی سوم قیاس کنیم، و هاجزه. اینم خب قیاسه، اما این شرکت درست نمیکنه. این هر صورتی، هر مقیسی به مقیس و علیه خودش، مقیس و علیه خودش اختصاص پیدا میکنه و شرکتی درست نمیشه. در صورتی شرکت درست میشود که مقیسمون واحد باشد، مقیس و علیه ها متعدد. یعنی ذات واحد رو قیاس کنیم به امور متعدد و شرکت درست میشه. یعنی این ذات واحد شرکت دارن، یا اون امور متعدد مشترکن در این ذات واحد. دقت کنید که اصلا اگه شرکت میخواد درست بشه، باید ذات واحد وجود داشته باشه تا قیاس بشه با اشیاء مختلف و شرکت درست بشه. پس نه تنها ذات واحد بودن با شرکت منافات نداره، بلکه اصلا سازنده شرکت باید این چنین باشه که ذات واحد باشه با امور متعدد قیاس بشه. الف رو به قیاس کردن هیچ شرکتی نیست، شخصی با شخص دیگه مرتبط، چه شرکتی نیست. چی در چیزی شریکن؟ اون زید با امر در انسانیت شریکن، ولی در اینجا که من الف رو با شیعی قیاس کردم، به رو با شیع دیگر قیاس کردم، اون شیع و شیع دیگر در چی با هم شریکن؟ نه در الف با هم شریکن، نه در به. یکی اختصاص به الف داره، یکی اختصاص به ب داره، هیچ کدوم با هم شرکت در چیزی ندارن. در وقتی که شما ذاتهای متعدد رو با اشیاء متعدد مقایسه میکنید، شرکت درست نمیشه، با اینکه قیاس هست. حق در ابتدایشون گفت در شرکت قیاس معتبره، ولی قیاس دو حالت داره. یکی قیاس اشخاص متعدد به اشیاء متعدد، یکی قیاس شخص واحد به اشیاء متعدد. شرکت در اون قسم اول حاصل نمیشه، در قسم دوم حاصل میشه. به همین جهت است که ما میگیم ذات واحده و شخصیه با مشترک بودنش منافات نداره. میتواند ذاتی واحد باشه و در این حال مشترک باشه، نه تنها منافات نداره، بلکه اصلا شرکت غیر از اینجا تحقق پیدا نمیکنه. فإن شرکت فی الکثره، شرکت در کثرت لا تمکن الا بالاضافه، فقط فقط از طریق اضافه و قیاس حاصل میشه. این مقایسه، اضافه این مقایسه، شما باید این امر رو با اون اشیاء متعدد مقایسه کنید و اضافه کنید، ببینید با همه قابلیت اضافه دارد، اون وقت بفرمایید که شرکت دارد، کلیت دارد. اما خب حالا پس در هر شرکتی اضافه و قیاس معتبر است، اما اضافه و قیاس دو فرق داره. یکی اضافه این اشیاء متعدد، اضافه این اشخاص متعدد به اشیاء متعدد، یکم اضافه شخص واحد به اشیاء متعدد. اولی شرکت درست نمی کنه، دومی شرکت درست میکنه. و اذا کانت اضافه، اگر اضافه لذوات کثیره باشد، یعنی ذوات کثیره اضافه کنه، پیدا کنن به اشیاء کثیره، لم تکن شرکتون، لم تکن تامت، یعنی لم تتحقق شرکتون، شرکت محقق نمیشه. برای تحقق شرکت فیجب برای تحقق شرکت ان تکون اضافاتون کثیرتون لذات واحدتون بالعدد. ذات واحد بالعدد یعنی ذات واحد به شخص. یه ذات واحد به شخص باید اضافات کثیره داشته باشه تا شرکت حاصل بشه. فیجب برای حصول شرکت که اضافات کثیره‌ای لذات واحدتون بالعدد درست شود، یعنی ذات واحد شخصی اضافات کثیره داشته باشه تا شرکت حاصل بشه. و ذات الواحدت و بالعدد من حیثه کذالک، از این جهت که واحد بالعدد است فهیه شخصیت لا محاله. پس اگر ذات واحد بالعدد تونست شرکت درست کنه، شخص واحد هم میتونه شرکت درست کنه. بنابراین شیء میتواند هم شخص باشد هم مشترک فیه باشد. خب این حرف ابن سینا بود، حرف اولی ابن سینا بود که گفت یک صورت که شما از انسان مثلا در ذهنتون دارید، این صورت شخص است، به خاطر اینکه ظرفش ذهن شخصی است و همچنین کلی و مشترک فیه است، زیرا که نسبت دارد الی کسی. حالا ابن سینا میخواد پیش بره، میگه همین صورت شخصی که در ذهن شما هست چه صورتی گرفته شده از انسانه و ما بهش میگیم صورت الانسانیه. این یه شخصه، اینو حفظش میکنید، میرید سراغ تصورات دیگر، فرس رو هم تصور میکنید، یه صورت فرس هم در ذهنتون تصور میشه، کتاب هم تصور میکنید، یه صورت کتاب هم در ذهنتون تصور میشه، در ذهن شما 5-6 تا صورت شخصیه درست میشه. برای این صورت های شخصیه یه صورت عام میره دو برتره اطلاق میکنید، میگید از صور المعقوله، که همه این صورت های شخصیه رو شامل میشه. یعنی دوباره این صورت های شخصیه رو تحت یه صورت کلیه میبرید که اون صورت کلیه هم شخص است، چون در ذهن شما خطور کرده، هم کلیست منطقه کلیست نسبت به این صور، این صور کلی بودن نسبت به افراد خارجی. حالا این صورت معقوله که عنوان صورت معقوله است که شخص واحد هم است، کلیست نسبت به این صور. همچنین اگر صورت ذهنی شما از انسان رو لحاظ کنی، صورت ذهنی اون زید از انسان رو لحاظ کنی، صورت ذهنی امر از انسان رو لحاظ کنیم، همه صورت های ذهنی انسان هست، منطقه متعدد هست در ظرف های متعدد. بازم یه صورت معقوله که عنوان واحده بر تمام این صورت صرف میکنه، فرق نمی کنه چندین صورت در ذهن شما باشد یا چندین صورت در ذهنهای متفرقه باشد، یه صورت کلیه میتواند بر این صور شخصیه صرف کند و اون صورت کلیه مثلا صورت عنوان صورت معقول است. صورت معقوله بر همه اینا صرف میکنه. پس بازم دوباره بعد از اینکه یه صورت داشتیم که به لحاظی شخصی بود، به لحاظی کلی بود، دو مرتبه همین صورت رو مندرج کردیم تحت یه صورت دیگر که اون صورت دیگر به نوبه خودش شخصی بود به حیثی و کلی بود به حیث دیگر. باز اون صورت کلیه که بار دوم به دست آوردیم، اون رو میتونیم با صور دیگه کنار هم بذاریم، بعد یه صورت عامتری بر همه اینا اطلاق بدیم که اون صورت عامتر باز بشه به حیثی شخصی، به حیثی کلی. باز هم همینطور میتونیم ادامه بدیم تا جایی که قدرت ادامه دادن داریم، هنوز حوصله‌مون سر نرفته، هنوز خسته نشدیم، تا جایی که میتونیم ادامه بدیم ادامه میدیم، اعتبار میکنیم، ولی اون وقتی که خسته شدیم اعتبار رو قطع میکنیم. پس میتوانیم متسلسلا این صوری رو به دنبال صوری به دست بیاریم که هم به حیثی شخصی باشن، هم به حیث دیگر کلی باشن، ولی این اعتبارات پیاپی ما و تسلسلی که حاصل میشود به بی‌نهایت نمی رود، بلکه یه جا ختم می شود. اون وقتی است که ما اعتبار رو قطع کنیم، خسته بشیم و اعتبار رو قطع کنیم. الان توجه کردید که ما 3 تا اعتبار کردیم دیگه، اعتبار اول رو به تفصیل، اعتبار دوم یه خود تفصیلش رو کمتر کردیم، اعتبار سوم هم کمتر دیگه ادامه ندادیم، دیدیم نه خودمون حوصله داریم نه شما حوصله دارید، گفتیم ما بقیه، ما بقیه یعنی بقیه رو رها کردیم. خب اگه کسی خیلی هم پرحوصله باشه میتونه 3-4 تا دیگه رو اضافه کنه، بعدش دیگه آخر سر قطع میکنه کنار میشینه. بنابراین تا این سلسله تصورات رو ما خواهیم داشت که در هر تصوری میتونیم یه صورتی پیدا کنیم که شخصیست من حیثی و کلیست من حیثی دیگر، اما این سلسله تا بی نهایت ادامه پیدا نمی کنه و تسلسل باطل حاصل نمیشه. ثم بیان شیخ که این صورتی که ما از انسان در ذهن خودمون داریم با صورت دیگری که در همین نفس جزئی خودمون هست یا با صورتی که در نفس دیگر هست فرق نمی کنه، چه صور جزئیه موجود در نفس خودمون رو ملاحظه کنیم، چه صور جزئیه که بعضیش در نفس ماست بعضیش در نفس دیگران رو ملاحظه کنیم، فرق نمی کنه. این تلک صوره مع صورت الاخرى مشترکتون، این صورتی که ما در ذهن داریم با صورت دیگری که ما در ذهن داریم یا دیگری در ذهن دارن مشترکن، اونتا مشترکن فی کلیه آخر، در کلیه دیگری مشترکن، یک کلیه دیگری پیدا کردیم که این کلیه دیگر صادقون علی هذه صورت و صور اخرى، صادق بر همین صورتی که در ذهن ما آمده و صور دیگری که حالا یا در ذهن ما هستن یا در ذهن دیگران هستن، اون کلی میتواند بر تمام این صور دوباره صرف کنه. پس ما این صورت کلی رو که داشتیم این صورت کلی رو تحت یه کلیه دیگه بردیم، یه کلیه دوم پیدا کردیم که اون کلیه دوم هم شد صادقه بر این صورت. اون کلیه دوم مثل چی؟ مثل مفهوم صورت عقلیه، مثل مفهوم از صورت العقلیه. از صورت العقلیه عنوانه، این هم خودش کلیه، این هم کلیه که بر صور معقولهی که ما در ذهنمون داریم یا صور معقولهی که بعضیش ما داریم بعضیش دیگران داریم صرف میکنه. و ان للنفس ان يتصور ذلك الكلي، این ان اثرون ان بیان ان تلك الصوره مشترك با صور دیگر مشترک است فی کلی آخر. و بیان ابن سینا که نفس می تواند این کلی فوق را هم تصور کند، همونطور که اون صورت انسانی رو که به یه لحاظ کلی بود تصور می کرد، از صورت المعقوله هم که به یه لحاظ کلی است و جامع صورت انسان و بقیه هست اون رو هم میتواند تصور کند. و این از صورت العقلیه که فعلا داره تصور میشه بازم میتونه جزئی باشه به حیثی، کلی باشد به حیثی دیگر. و تکون و تصور این کلی که از صورت العقلیه بود تصورش باز درست میکند یه صورت جزئی را که اون صورت هم جزئی است هم مشارکتا لغیره ها، هم مشارک با غیر خودشه، یعنی هم کلیست هم جزئی، اما جزئیست و شخصیست به حیثی، کلیست به حیث آخر. و هاکذا دوباره میتونی برای این صورت با مشترکاتش دوباره یه عنوان کلی دیگر بیاری که اون عنوان کلی دیگر باز یه صورت معقوله دیگر است که به حیثی شخصیست و به حیثی کلی. فیا تسلسل و صور، صور تسلسل پیدا می کند ولی این تسلسل تا بی نهایت نمی ره بلکه ینقطع به انقطاع اعتبار، به انقطاع اعتبار قطع می شه. خب این حرف ابن سینا بود، اینو ما برای چی نقل کردیم؟ خود ابن سینا توجه کردید به چه مناسبت وارد این بحث شد؟ گفته بود ابن سینا گفته بود که کلیت جاش تو ذهنه، تو خارج نیست، پس اون صورت معقول کلیست نه اون امر خارجی. این نتیجه رو گرفته بود و سوال می شد که این صورت کلی، صورت معقوله اگر کلی است در این کلی بودن شخصی هم هست، بالاخره توی نفس شخصی وارد شده، اینو چطوری مشکلش حل میکنی؟ حل کرد، گفتش اشکالی نداره که هم شخصی باشد هم کلی باشه. پس توجه کردید که ابن سینا به چه مناسبت وارد این بحث شده بود؟ چون انتهای بحثی که قبل ازش نقل کردیم ایجاب میکرد که وارد این بحث بشه، وارد این بحث شد. اما شمایی که لاهیجی هستید برای چی این عبارت رو نقل کردید؟ برای چی این مطلب رو از ابن سینا آوردید؟ می‌فرماد ما سه تا قرض داشتیم. قرض اولمون این بود که بفهمانیم کلیت به چه معناست. کلیت در وقتی تفسیر میخواد بشه در کلیت دو تا قید اعتبار میشه، مطابقت و شرکت. مطابقت و شرکت، مطابقت با کسیری و شرکت بین کسیری. حالا مطابقت چیه؟ شرکت چیه؟ فرقشون چیه؟ اینو بعدا در آینده بحث میکنیم، این جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم که مطابقت چیست، شرکت چیست و فرق بین هما چیست و هر دو را ما در کلی اعتبار میکنیم. این مثل بعد هازا ما عرد نامیم کلامی ها هاونا، آنچه که ما از کلام مصنف که کلام ابن سینا در اینجا قصد کرده بودیم همه را آوردیم. و قرض یعنی قرض ما، نه قرض ابن سینا. قرض ما از آوردن این کلام انیولم این است که دانسته شود سه مطلب. مطلب اول ان الکلیه معناها المطابقه و الاشتراک بین کثیرین، معنی کلیت اینه. البته ما توضیح ندادیم هنوز معنی کلیت، مطابقت باید توضیح داده بشه، اشتراک باید توضیح داده بشه، فرق بین هما باید معلوم بشه. این انشاءالله در آینده خواهیم گفت وقت معنی کلیت کاملا روشن بشه. بعد از اینکه مطابقت و شرکت معناش روشن شد، کلیت هم که مشتمل بر این دوتاست قهران منش روشن میشه. مطلب دومی که خواستیم دانسته بشود این است که بدانید که کلیت بر طبیعت عارض میشود، منتها نه در خارج بلکه در ذهن. طبیعت هم در خارج میآید و همراه با عوارض و میشود شخص، هم در ذهن میآید مجردن عن العوارض میشه کلی. پس کلیت بر طبیعت عارض میشه منتها نه در خارج بلکه در ذهن. این هم مطلب دومی که خواستیم بدانیم. و این نهایت یعنی و یولم انها انها یولم انها یا انها انما تعرض للطبیعه فی العقل انها یعنی کلیت کلیت فقط در عقل بر طبیعت عارض میشه نه در خارج در خارج بر طبیعت عارض نمیشه در عقل عارض میشه این مطلب دومی چی خواستیم بدونید مطلب سومی که خواستیم بدونید که تنافی بین شخصیت و کلیت نیست همونطور که ابن سینا توضیح داد تنافی بین شخصیت و کلیت نیست ببینید این من توضیح ندادم که چرا هذا ما اردنا من کلامه هنا اشاره به اون بحثی که امروز خوندم تنها نیست اشاره به بحث امروز و دیروز با همه دیروز هم ما گفتیم که کلی معناش مطابقت و اشتراکه و دیروز هم گفتیم که کلی در خارج نیست بلکه در ذهن امروز فقط داریم بیان میکنیم که بین کلیت و شخصیت تنافی نیست و این دوتا با هم جمع میشه این مطلب سومی که ما میخوام از عبارت ابن سینا استخراج کنیم مطلب اول و دومش مربوط به مطالبی است که در جلسات گذشته گفته شده پس هازا ما اردناها اشاره به همین مطلب اخیری که امروز خوندیم تنها نداره اشاره به مطلب اخیر و مطالب قبلی داره لذا دیدید که معنای کلیت رو گفت معنای کلیت از مطلب امروز دست نیامد از مطالب قبل دست آمد همچنین بیان کرد که کلی در خارج نیست بلکه در ذهن اینه که در جلسه قبل بیان کرده بود حالا و انه لا یلزم مربوطه به همین جلسه است که ما الان توش هستیم یعنی باز این کلام ابن سینا رو نقل کردم تا بدانیم که اگر صورت شخصی در عین شخصی بودن کلیت داشت منافاتی نیست همونطور که ابن سینا گفت مرحوم لاهیجی آخر این عبارتش میگه کما توهم و شارح القشتی معلوم میشه که در این عبارت داره شارح القشتی رو رد میکنه با کمک گرفتن از آنچه که ابن سینا گفته داره شارح القشتی رو رد میکنه حالا باید ببینیم شارح القشتی چی گفته القشتی اینطور گفته گفته که این صورت شخصی رو که ما در ذهن داریم مطابق کثیری میابیم مطابق کثیری میابیم پس شخصی بودن با مطابق کثیر بودن جمع شد هم شخصی است هم مطابق کثیره بعد میگه مطابق کثیر یعنی کلی بنابراین اگر شخصی با مطابق کثیر جمع شد شخصی با کلی جمع میشه میگن تا اینجاش روشن دیگه اول میگه این صورت شخصی میتواند مطابق باشد با کثیرین وقتی اینو گفت میگه پس شخصیت با مطابقت به کثیرین جمع شد یعنی یه صورت هم شخصی شد هم مطابق به کثیرین شد بعد میگه مطابق به کثیرین معنی کلی است یعنی کلی اگه بخواد معنی کنیم یعنی مطابق کثیرین پس مطابق کثیر رو بردار بگذار کلی بذار داشتیم صورت شخصی با مطابق به کثیرین جمع میشه حالا بگو صورت شخصی با کلی جمع میشه بله حسن میکنیم مطابقت کثیرین حسن میکنیم به جاش کلی میذاریم شخصیت با مطابقت کثیرین جمع شده بود حالا ما مطابقت کثیرین برمیداریم به جاش کلی میذاریم وقت شخصیت با کلیت جمع میشه بعد قشتی میگه که اگر شخصیت با کلیت جمع شد معلوم میشه شخصیت که ازش در منطق تعبیر به جزئیات میکنیم با کلیت منافات نداره یعنی جزئیات و کلیت با هم منافات نداره من متقابل هم مقابل هم نیستن ایشون از این بیان ابن سینا یعنی قشتی از بیان ابن سینا نتیجه گرفته که کلیت و جزئیات با هم تنافی نداره و بعدم اصرار داره که کلیت و جزئیات با هم جمع میشن قابل تنافی نیستن مثلا مرحوم الهیجی میگه من کلام ابن سینا رو نقل کردم تا بفهمی که برداشت قشتی درست نیست قشتی مثلا ابن سینا بین جزئی و کلی تنافی قائله و اگر اجتماع رو معتقد شد اجتماع به دو حیثیت معتقد شد نه اجتماع به حیثیت واحده و همین که اجتماع رو به دو حیثیت قبول کرد معلوم میشه که این دو تا با هم منافات دارن که فقط باید با دو حیثیت جمع بشن بدون دو حیثیت جمع نمیشن به حیثیت واحده جمع نمیشن خود همین کاری که ابن سینا کرده بود نشون میداد که تنافی بین جزئیات و کلیت برقراره شما چطور عدم تنافی را از کلام ابن سینا استخراج کردید تلاوه نشینا که عدم تنافی رفاده نمیشه. خب پس ما عبارت ابن سینا رو نقل کردیم تا معلوم شود که شارح قشتی اشتباه شده. از اینکه صورت شخصی در این شخصی بودن کلی، ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم که کلیت و شخصیت جمع شدن تا بعداً دو مرتبه نتیجه بگیریم که پس کلیت و شخصیت با هم تنافی ندارن. قشتی دو تا کار کرده، گفته شخصیت و کلیت با هم جمع شدن. بله، از عبارت مصنف اولا به دست آورده که جزئیات و کلیات با هم جمع شدن، ثانیا نتیجه گرفته که کلیات و جزئیات با هم تنافی نداره. ما هیچ کدوم قبول نداریم جمع شدن کلیات و شخصیت هم با هم قبول نداریم. گفتیم چون به دو حیث هستش اصلا جمع شدن اطلاق نمیشه، صدق نمی کنه. بعد از اونم که جمع شدن رو قبول نکردیم، عدم تنافی رو قبول نمی کنیم. ایشون جمع شدن رو نتیجه گرفت، بعد از جمع شدن عدم تنافی رو نتیجه گرفت. ما اصل جمع شدن رو باطل می کنیم، عدم تنافی رو قهرم باطل میشه، تنافی حاصل میشه. اصل جمع شدن رو به این ترتیب باطل می کنیم که قبلا گفتیم که این صورت به حیثی شخصیست، به حیث دیگر کلیست، و چون دو حیث دارن کلیت، چون این صورت دو حیث داره کلیت جزئیات در این صورت جمع نشده. و این نهو یعنی و یعلم این نهو و القرض منه هم یعلم این الکلیه و این نها و این نهو، یعنی دانسته شود که این نهوش همین است. لازم نمیاد از این که صورت شخصی مطابق کثیرین و مشترکون فی حال کثیرین است، این فیها به فیها یعنی مشترکون فیها یک کلام است، از این که صورت شخصی مطابق کثیرین است و مشترکن فیها هست برای این کثیرین، و همچنین از این که کلیت به معنای مطابق و اشتراکه، لازم نمیاد که امر واحد من جهت واحد هم کلی باشه همچنین. این من و کون کلیت به معنای مطابق و اشتراک همون مطلبی که من از خارج کردم. یعنی ایشون اول اینه گوشتی اول صورت شخصی رو با مطابقت کثیرین داشتن جمع میکنه، بعد چون میگه مطابقت کثیرین همون کلیته، صورت شخصی رو با کلی جمع میکنه، میگه این صورت هم شخصی هم کلی. بعد هم نتیجه میگیره پس صورت از جزئیات کلیت که تونستن و هم جمع شن معلومه که منافات نداره. و انهو لا یلزم از این که صورت شخصی مطابق کثیرین هست و مشترکون فیهای برای کثیرین هست، و همچنین از این که کلیت به معنی مطابقت داشته باشه، لازم نمیاد که امر واحد من جهت واحد هم کلی باشه هم جزئی. بله امر واحد هم کلی هست هم جزئی، اما نه من جهت واحده بلکه من جهتین. بله لازم نمیاد که امر واحدی از یک جهت هم کلی باشن هم جزئی باشن و در نتیجه فلا یکونان متقابلین، و در نتیجه متقابل نباشن، چنانچه قشتی این چنین نتیجه رو گرفته که مطابق همون شارع قشتی. بلکه ما معتقدیم به این که کلیت جزئیات اگرچه در یک جا هستن اما در یک جا جمع نمی شون، بلکه به حیثی اون یک جا کلیست، به حیث دیگر کلی جزئیست. پس برداشتی که قشتی کرده و استفادهی که قشتی از کلام ابن سینا کرده، برداشت و استفادهی بیجایی. خب این بحث همون شد. بحث بعدی ما اینه که معنای مطابقت داشتن صورت عقلی به کثیرین یعنی چی؟ معنای شرکت داشتنش یعنی چی؟ فرق بین هما چیست؟ اینم بیان میکنیم. وقتی بیان شد معلوم میشه که کلیت به چه معناست، معنای کلی روشن میشه. چون گفتیم کلی به معنای اونیست که مطابقت داشته باشد با کثیرین و مشترک باشد بین کثیرین. این مطلب ما در تفسیر کلی گفتیم، حالا هم مطابقت هم اشتراک بعدن توضیح داده میشه، هر کدوم جدا جدا معناشون گفته میشه، بعدن با هم مقایسه میشن تا معلوم بشه که چه فرقی بین مطابقت و شرکت هست. انشالله بحث آینده منتشر میشه. الحمدلله.